بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، دلیل عقلی، صفحه 119.
بود من اشکال داری؟ در خدمت.
ببینید، نقل اجماع مثل دیدن اجماع. ما نهایتا نتیجه ای که گرفتیم این شد. میخوام بگم اگر شما رفتید کتب فقها رو بررسی کردید، دیدید مرحوم شیخ انصاری میگه حکم وجوبه، شیخ مفید میگه حکم وجوبه، اون یکی میگه حکم وجوبه، با همه این نکاتی که فرمودید که احتمال داره نظرشون عوض شده باشه، که اگر این احتمال رو بده باید کتاباشو کامل بگرده، اجازه بدید، یا عالمی یه نظری داده این آقا اصلا نمیشناستش، همه اینا درست. اما این تفاوتی میخوام بگیم این نقل نمیکنه با اینکه خود اون آقا بره بگرده. تو چی تفاوت نمیکنه؟ تو همون مقداری که این آقا نقل کرده. میگم هر چی تو اجماع محصل میگید، تو اجماع منقولی هم که این نقل حسیش از باب ادله حجت خبر واسه حجت بگید. البته شما ممکنه بگید آقا ما تو خود اجماع محصل هم اطمینان نمی کنیم، اونو حجت نمیدونه، خوب طبیعتا به طریق اولاد اینو حجت نمیدونه. هر چقدر ادعا بکنه اون ادعا شما میپذیریم از باب ادله حجیت خبر واحد. ممکنه شما بگید این آقا اجماع پنج نفر رو هم اجماع میدونه.
اشتباها این معنی رو میگم که همه رو دیده، همه نظرات دیده، آخر نظریات
اما ادعای اجماع میکنه.
بعد ادعای اجماع میکنه
احتمال اشتباه و خطا میده دیگه. اگر آقا ثقه باشه، عادل باشه، این احتمال خطا رو نباید اعتنا کنید. به چه دلیل؟ به ادله وجود خبر واحد. بله؟ ان حسنه دیده آقا تو کتابش. ادعای اجماع میکنه یعنی چی؟
ادعا کنه که
نمیگیم
این
اگه حسنه چیه پس؟
اینو میتونه حسنه دیگه آیت فلانی
کتابه. کسی که میگه اجماع داریم معناش این، اگر مثلا فرض کن منظورش این باشه که اجماع یعنی اجماع الکل، یعنی مبناش تو اصول اینه، میگه آقا من اجماع رو وقتی میگم مرادم اجماع کله، من وقتی اجماع رو میگم مرادم اجماع این 50 نفره، من وقتی اجماع رو میگم اجماع یک عصر واحده، بعدم ادعای اجماع میکنه. اگر ما میدونیم مراد ایشون از اجماعی که میگه چیه و ادعای اجماع هم کرد، میشن حسن دیگه، یعنی رفته کتابا رو دیده. دروغ که نمیخواد به ما بگه که 40 تاشو دیده باشه، 10 تاشو ندیده باشه، در این حال بگه اجماعه. که این احتمال دروغ، احتمال خطا، احتمال اشتباه به ادله حجت خبر واحد منتفی. حسی دیده، رأی معصوم حسه، اما این رفته دیده میگه اجماعه. آقا این تار آراء این 50 نفر رو ندیده باشه که نمیتونه ادعای اجماع کنه، با توجه به اینکه خودش گفته اجماع یعنی رأی این 50 نفر. بله ممکنه شما بگید یک کسی ادعای اجماع میکنه، ما نمیدونیم مثلا مبناش تو اجماع چیه، این حرف درستیه. یعنی یک کسی بگه آقا من نمیدونم این آقا اصلا مبناش توی اجماع چیه، آیا با 5 نفرم اسم اجماع رو میاره؟ بعد من اون 5 نفر رو قبول ندارم مثلا اجماعه. اگر این احتمال رو بدید اون نقل اجماع به درد نمیخوره، قبول، این درسته. اما با این فرض که این آقا اجماع که میگه ما میدونیم مرادش از اجماع چیه، اما شک داریم که او اجماعی که خودش میگه رفته دیده و داره ادعای اجماع میکنه، یا نه ندیده و ادعای اجماع میکنه، بعضی هاشون رو دیده و ادعای اجماع میکنه، احتمال خطا میدید، احتمال دروغ میدید، احتمال اشتباه میدید، فرض این از ثقه است، عادل، باید به حرفش گوش بدیم به ادله وجود خبر واحد. تو اخبار شما چه کار میکنید؟ احتمال اشتباه وجود داره، اما اونجا چیکار میکنیم؟ این احتمال اشتباه رو نادید میگیریم. به ادله حجت خبر واحد، اگر ادله حجت خبر واحد رو کسی قبول نداره خب کار تمامه دیگه. ببینید اینا هی پشتوانه داره. یه وقت شما میگید آقا من ادله حجت خبر واحد کلا قبول ندارم، خب هیچ، طبیعتا اینجا هم قبول نداره. اما اگر اونو قبول کردیم نمیتونیم اونو بپذیریم اونو نپذیریم که. حسم در ادعای اجماع این است که رفته کتاب باز کرده دیده، یعنی رأی رو دیده. البته این که این کتاب شاید رأی اون آقا رو اشتباه نقل کرده، اشتباه چاپی بوده، اینا هم هستا، اما اینو چه کار باید کرد؟ اینم تا اون کتاب معتبر نباشه به درد ما نمیخوره، یعنی خود کتابم باید کتاب معتبری باشه. و الا اگر یه کتابی رو مثلا فرض کنید به نام شیخ طوسی نوشته شده، اسم شیخ طوسی هم روش هست، اما واقعا ما شک داریم به ادله ای که این کتاب واقعا کتاب شیخ طوسی هست یا نه، به این کتاب مستند ما نمیتونه باشه تو حرفای شیخ طوسی. فقط کتابهایی رو که ما مطمئنیم اطمینان داریم انتصابش به اون فرد انتصاب صحیحیه، اونا رو میتونیم ملاک قرار بدیم. و اینا همه هم باید بررسی بشه دیگه، تا بررسی هم نشه اون عالم نمیتونه هم چرف رو بزنه.
ولی بازم اونجا فعلاتی که شما بپذیرید و نفذیرید که شما به قرد میرسی یا نه؟
خب
ارزم این تستر وقتی شما ملاک رو قبول اجماع قرد گذاشتید این بحثات این واحد بلم فریدن کلاف رو شد دیگه، این بحثات جا نداره که ملاک رسیدن به قرد شما از خبر رو برسید از زهودی صفحات و تطور خود و هر جایی که اون قرد برسید رو در اجماع کتاشه و سکر مفتوری و مورد
ظاهرن یه اشکالی هفته های متعددی تو ذهن شماست، این حل نمیشه. ببینید آقا ما قطعمون به عنوان یک دلیل مستقل از کتاب و سنت و اجماع و عقل که حجت نیست، مستقل از اونا که شما از کتاب خدا به قطع رسیدید، بگید کتاب خدا رو میخوام چیکار کنم، کتاب خدا رو بذار کنار، قطعت مهمه. از سنت از خبر متواتر به قطع رسیدیم، میدون خبر واحد به درد چی میخوره اونو بذار کنار، ما به قطع رسیدیم، قطع حجته ولو از پریدن کلام باشه. اجازه نه 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 خبر متواتر عرض میکنم، اگر کسی خبر واحد را حجت نمیداند مثل سید مرتضی، پس بگید از خبر متواتر هم بحث نکن آقا، اینا راه های رسیدن به قطعه. ما اگر از اجماع داریم بحث میکنیم میگیم این اجماع میتونه یه راهی باشه برای رسیدن به قطع، به قطع رسیدی حجت، نرسیدی حجت نیست. حالا یا قطع یا اطمینان، و اگر اطمینان رو گفتیم کلا حجته، یعنی حکم قطع رو داره، البته اون حجت ذاتی نیست تا اطمینان، ولو 99 ممیز 9 دهم درصد هم باشه حجت ذاتی نیست. اگر تونستیم به این نتیجه برسیم که اطمینان مطلقا حجته، مثل بعضیا که میگن مطلق زن حجته، یکی از گفت مطلق زن حجت نیست اما مطلق اطمینان حجته، الا ای حاله این که آخرش ما باید به قطع برسیم دلیل نمیشه که این بحثا رو نکنیم، که پس شما از خبر متواتر هم بحث نکنید، از آیات کریمه قرآن هم بحث نکنید، اونایی که محکمات اینا که دلیل نمیشه اینا رو بحث نکنیم، که اینا راههای بله بحث میکنیم.
شما تواتر اگه بحث میکنید از این شرایطی که این خبر متواتر بشه بحث میکنید،
اون شرایط چیه؟ شرایط رسیدن به قطع. میگیم تا اون شرایط نباشه قطع نمیرسیم، اگه این شرایط باشه آدم به قطع میرسه. چرا این مباحث رو مطرح میکنیم؟ میخوایم بگیم آقای طلبه، آقای عالم، راههای رسیدن به قطع و اطمینانی که حجت، این راههاست، این طرقه.
بس نوعی نیستش که شما میگید شخصیه.
ای بیره داره آقا شخصی باشه، مگه مشکل داره؟ اما خب در عین حال وقتی هم شخصی باشه به همه داریم میگیم آقا ما اینجوری میفهمیم، شما ممکنه یه ذره پس و پیش بفهمید. و لذا اختلاف هم شده، یک کسی میگه آقا من از طریق لطف به قطع میرسم، دیگری میگه نمیرسم. چه بسا این مباحث نمیشد، من اصلا به ذهنم نمیومد که از طریق لطفم میشه فکر بکنم و به قطع برسم. آقا همینجوری که قطع نمیاد، آقا شما چشتون رو ببندید اصلا مباحث اجماع رو نبینید، بگید آقا قطع میاد، خب نمیاد. این باید یه کاری بکنی که بیاد، یه حرفایی رو بزنی، یه استدلالایی رو بکنی، یه چیزایی رو توجهش بکنی تا اون قطع بیاد. اینا هموناست، همون حرفایی که ما هی با هم دیگه میزنیم، برای بعضیا قطع میاد، برای بعضیا نمیاد. ببینید منقول خود حکمه، نقل عملیات ناقله. این عینیتی که ایشون گفته شاید عینیت نداره. دقت میکنین؟ یعنی اگر نقل شما نقل صحیحی باشد منقول واقعیت داره. یعنی وقتی شما میگی آقا امام صادق علیه السلام فرمود از صلات الجمعه واجبتون، این کار شما که داری برای من نقل میکنی میشه نقل کردن. منقول چیه؟ حکم وجوب صلات جمعه. اینم تفاوت نقل و خبر واحد ما قطع نمیخوایم.
تو اجماع باید
قطع رأی معصوم پیدا بکنیم اگر اطمینان رو حجت ندانیم، یا یک کسی انسدادی نشه بگه آقا ما مطلق زن رو حجت میدانیم. اگر مطلق زن رو کسی حجت ندانست، مثل مرحوم مظفر که نمیداند، اطمینان رو هم کسی حجت ندانست، اونجا فقط به قطع باید برسیم.
خب ما قطع رو به خاطر اطمینان که تاریخیت گفتیم، مثلا قطع به قطع ثابت کنیم طریقیت اجماع.
نه میخوام بگیم اجماع طریقی است که ما را به قطع میرسانه.
تو خبر واحد اگر از این نخواهیم، تو خبر واحد گفتیم خود طریقیت خبر واحد به قطع باید ثابت بشه.
باری کنه
ولی خبر واحد زن معتبره.
از اینجا اینجوری نیست. یعنی اینجا نمیخوایم بگیم زن و اجماع ولو زنی باشد ما دلیل قطعی بر حجیتش داریم. اینو ثابت کردیم که اینجوری نیست. خبر واحد رو میگیم ولو زنی باشد دلیل قطعی بر حجیتش داریم، به آیات، به روایات. اما اینجا ما گفتیم آیه‌ای نداریم، روایتی نداریم که اجماع حجت. آیه‌ای که آقایون آوردن ردش کردیم، اهل سنت روایاتی که آوردن رد کردیم، گفتیم ما آیه روایت بر حجیت اجماع نداریم. پس اجماع چرا حجته؟ چون کاشفیت داره از رأی معصوم. این کاشفیت ما کاشفیت قطعی باشه. یعنی در واقع دلیل ما بر حجیت اجماع فقط قطع است به رأی معصوم. یعنی قطع به رأی معصوم است که قطع به حجیت اجماع رو برای ما میاره. و الا اگر اجماع ظنی باشه ما ثابت، یعنی اون چه که گفته شد این بود که این حجت نیست. چون ما دلیل ظنی رو در اجماع حجت نمیدونیم چون دلیل براش نداریم.
الان خیلی از شما نسبت به خود اجماع تو خود کتاب جامعه بعضی جاها که کم هم نیستن، مثلا ادعای اجماع شده ولی مثلا شهید میگه که فمن العجیب که این ادعای اجماع کرده در حالی که مثلا
همینطور. اینا میدونید علتش چیه؟ علتش اینه که رویه فقها در ادعای اجماع متفاوت بوده و لذا ادعای اجماع هر کسی رو نمیشه پذیرفت ولو آدم جلیل القدری هم باشه. میدونید چرا؟ چون بعضیا رویهشون این بوده، اصلا اینا روش در اومده، اینا رو باید آرام آرام با فقهای قدما وقتی آشنا میشید اینا رو در بیارید. بعضیا مثلا رویهشون این بوده که اگر یک امری مسلم بوده براشون و هیچ شک و شبهه‌ای توش نداشتن، میگفتن آقا این امر رو اگر کسی فقیهی فقیه باشه و ببینه باید حکم کنه، بعد همه حکم میکنن بعد هم ادعای اجماع کردن. خب میگیم بابا اینجا شاید شما اشتباه کرده باشی که میگی آقا هر فقیه اینو میبینه باید حکم کنه، این نظر شماست. شاید یه اشتباه اینجا رخ داده باشه، شاید شما یه چیزی رو توجه نکردید. ادعای اجماع اینجوری به درد نمیخوره و لذا طرف ممکنه ادعای اجماع کرده باشه اقوال همه رو هم ندیده باشه، اینجور اجماعات منقول به درد نمیخوره. اما اگر یه فقیهی باشد ادعای اجماع که میکنه، ما رویهشو میدونیم این آقا میره علما رو یکی بررسی میکنه بعد نقل اجماع میکنه، این رویه رو ازش خبر داریم. خودش مثلا فرض کن تو کتاب اصولیش ها گفته آقا اجماع یعنی اجماع کل، مثلا شیخ انصاری تو رسائل گفته دیگه، اجماع یعنی اجماع کل. هر به ایشون ادعای اجماع بکنه یا این اجماع را از کس دیگری گرفته که اطمینان کرده یا خودش مثلا دیده، اینجا نمیتونیم بگیم آقا این آقا دروغ داره میگه. از اون طرف میگه اجماع یعنی اجماع کل، از این طرف ادعای اجماع میکنه نرفته ببینه. مگه احتمال خطای 5% و 10% که اون احتمال خطا در همه جا وجود داره، تو خبر واحد هم که حجت وجود داره،
یا کشفش مثلا بعضی از علما
خطای دیگه زده، مثلا، یا مثلا ایشون که میگه مثلا اجماع الکل مرادش اجماع کل علمای تراز اول مثلا، اینا رو باید یکی یکی در آورد ببینید چی مراد طرفه که داره ادعای اجماع میکنه. به راحتی در نمیاد آقا، همه این نکاتی که عرض کردم کار رو بر ما سخت میکنه که هر اجماع منقولی رو نتونیم بپذیریم. اما این که ایشون میگه آقا اجماع منقول از باب حجت خبر واحد، ادله حجت خبر واحد حسی و قابل اخذه، تو همین مقدارش میگه که اگه طرف مقابل واقعا ادعای اجماع منقولش به این معنا باشه که آقا من رفتم اقوال علما رو استقصا کردم، ایشون میگه عین این میمونه که خودت رفتی استقصا کردی، چون ادله حجت خبر واحد میگیرنش. من فضا میدم برای صحبت، علت اینه که بحث اجماع تمام شده، میخوام دیگه چیزی نمونه. یه رو بیست دقیقه بفرمایید.
اجماع یه نمونه تعبیری میمونه.
الان مقلد چی کار میکنه؟ تکیه میکنه به یه نفری که عالمه،
کشف حکم
میشه دیگه برش. مثلا
اینجا در واقع علما تکیه میکنن به نظرات مثلا یه جمعی در فقهاء در طول تاریخ.
برای مقلد کشف حکم میشه؟ نه.
نه.
تقلید داره میکنه. مقلد چه میفهمه اصلا کشف حکم یعنی چی؟
کشف حکمش از
نام
خودشه.
خودش نه. نه آقا. کشف یعنی میشینه فکر میکنه رو اون فتوا ببینه آیا کاشف هست یا نی؟
همین میگم.
خودش فکر نمیکنه. یعنی این فرآیند کشف حکم میشه. اونطور به واسطه خودش نه. نه فرمایید کشف حکم میشه. بگید کلام فقیه برای مقلد حجت است. نه کشف حکم میشه. آقا کشف معنا داره. رو کشف یه ذره دقت کنید، کشفی اتفاق نمیفته برای مقلد. الان این مردم که دارن تقلید میکنن کشف حکم براشون میشه؟ تقلید بر اساس وظیفه که یعنی کلام عالم برای جاهل حجت است. بر این اساس که نه 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 بر این اساس که کلام فقیه برای اونا حجت است، معذر است.
معذر است قبول دارم. این کاری که اینا دارن میکنه همه این روزه ای که این داره میگیره در این روز در نوره چی میگیره؟ برای من اینکه حکم خدا رو انجام میده دیگه.
میدونم این حکم خدا اگه ازش بپرسی آقا این حکم خداست، میگه من چه میدونم، مقلدم گفته آقا حکم خداست، منم میگم حکم خداست، میشه تقلید. باریکالله. حالا تفاوتش با اجماع چیه؟ تفاوتش با نقل اجماع اینه که وقتی یه فقیه نقل اجماع برای دیگری میکنه، اینه میگه آقا چون اون نقل اجماع کرده تمام. میگه آقا من باید اول برم ببینم این نقل اجماعش یعنی چی، مبناش تو اجماع چیه، بعد اونو بررسی کنم ببینم اگر ایشون مرادش مثلا اجماع الکله، این از باب حجت خبر واحد، انگار خودم رفتم این عرض کنم علما رو دیدم، بعد بشینم آیا ببینم کشف رأی معصوم میشود ازش یا نه. این خیلی فرق میکنه با کار مقلد. مقلد کاری نمیکنه، مقلد میگه آقا اون عالمه، منم جاهلم، هر چی که باید بذارم رو چشمم تا روز قیامت چوب نخورم. این بیشتر از این نیست. این کجاش اجماع منقول؟ شما میگید تقلیده. خبر واحد هم تقلیده یا نه؟ الان به همین بیان شما حجیت خبر واحد، مثلا زوراره وقتی میگه امام صادق فرمود الصلاة الجمعة واجبة، تقلید دارم میکنم من؟
خبر واحد داره خبر میده.
اونم داره خبر میده دیگه. نه آقا، اجماع منقول که خبره، میگه خبر میدم به تو که 50 تا عالم اینجوری گفتن. همین.
نه، این 50 تا عالم اینجوری گفتن کلام
اب نداره، من فتوای اونا رو برای من نقل میکنه، بعد خودم میشینم تحلیل میکنم. اون چه ناقل اجماع میگوید این است، میگه آقا من رفتم 60 تا 100 تا 200 تا کتاب رو دیدم، اینا رو برای تو نقل کردم، حالا تو خودت برو حساب کتاب کن. زوراره هم همین رو میگه دیگه. زوراره میگه آقا این متن رو امام صادق فرمود، تو خودت برو از این متن مطلب در بیار، خودت برو مطلب در بیا. بیشتر از این که نیست
که اجماع خبری داده نمیشه، رفرنسی داده نمیشه، منبعی گفته نمیشه، فقط فتوا داده میگه آقا علما در طول تاریخ گفتن.
حالا اگر اون فتوا کاشف از رأی معصوم بود برا من قولون الی، شما چی میگید؟ چطور اون کلامی که زراره داره از امام صادق نقل میکنه کاشف از رأی معصومه؟ خبر کاشف از سنت دیگه. این اجماع نقل اقوال علما هم اگر برای من قولون اینه کاشف از رأی معصوم بود، شما چی میگید؟ در حسابتون چی دیگه؟ آقا فقیهه، فقیه میگه برای من کشف میشه از راه قاعده لطف، از راه قاعده حد، از راه از هر راهی براش کشف قطعی شده دیگه. شما دیگه حرفتون چیه؟ کشف قطعی برای من قولون الی شده از همین خبر حسی. کجاش گیر داره؟ حجت خبر واحد که اخبار حسی رو میگیره، نمیگیره بگید نمیگیره. من قولون الیم بگید این خبری که به من رسید کاشفیت قطعی دارد از رأی معصوم. اگر گفت دیگه، اگر بگه که کار تمامه که. بله شما بگید آقا من معتقدم که این کاشفیت ندارد، این میشه نظر شما، اونم میشه نظر اون فقیه. اما اگر برای کسی کاشفیت قطعی پیدا کرد، اونو که نمیتونه میگه آقا تو کاشف قطعی پیدا کردی اما حق نداری عمل کنی، این با اون حجیت ذاتی قطعمون نمیزاده.
این کاشفیت
نه، اون قاعده لطف کجا در اومد؟ از نقل همین 50 تا در اومد. یعنی من این اما همین تو حکم شرعی اثر داره. ببینید این قاعده لطف و طریق حد کمک میکنه به همین اقوال علما. بدون اقوال علما که شما قاعده حد ندارید. آباریکالله قبول. اگه اینو پذیرفتید قبول. میخوام بگیم که این اقوال علما کمک کرد، کنارش یه چیز دیگه مثل عرض کنم قاعده لطف قرار گرفت، کشف کرد. و چون کشف رأی معصوم نهایتا اتفاق افتاد، ادله حجیت خبر واحد اینجا رو هم میگیره. همینه دیگه، بیشتر از اینش ایشون هم همینه.
درسته بعد شما میگید
که چاگرده برای بروجردی هر سال بروجردی من درش
قطع آور میتونه تقلید بکنه، خودش هم مستقید قطع آور بشه. بله قطع بیاره مشتر
کنه. اون تقلید نکنه، اون به قطعش عمل کرده، به قطعش عمل کرده. ببینید آقا اگه کلاغ پرید، شما گفتی امام معنای پریدن کلاغ اینه نماز جمعه واجبه و قطع پیدا کردی، قطع حجیت ذاتی معناش همینه. البته این مثالی که من میزنم یه مثال سخیفه ها، اما میخوام بگم حتی در چنین مثال سخیفی اگر قطع پیدا کردی، پریدن کلاغ برای شما حجت نیست، اما قطعت برات حجته. قطع حجت ذاتیه. نمیشود شما حجیت را از قد بگیری، نمیشه به قد حجیت بدی. اگه قد رو شما بخوای بگی حجیت نیست، سنگ رو سنگ بند نمیشه. اینا رو مباحث مطرح کردیم دیگه، گذشته تمام شد. خب بریم سراغ بحث حجیت عقل. ببینید دوستان، این تیکه اول عرائض امروزم شاید 5 دقیقه 10 دقیقه طول بکشه، این یه اهمیت ویژه‌ای داره. از چه حیث اهمیت ویژه داره؟ از این حیث که ما در جلد اول اصول فقه، البته حالا الان 2 جلدیه، البته اخیرا که باز 1 جلدیش هم در اومده، یه وقتی اصول فقه آقا 4 جلدی بوده، یعنی 4 جزء بوده، 1 و 2شو تو 1 جلد چاپ میکردن، 3 و 4شو تو 1 جلد دیگر چاپ میکردن. من دارم، یعنی تو جلد اول مینوش 1 و 2، تو جلد دوم مینوش 3 و 4. بعد یواش یواش جلد اول رو 1ش کردن، بعدش رو 2 کردن، الان هم که دیگه 1 شده. اینو برای چی بهتون عرض میکنن؟ چون گاهی مرحوم مظفر آدرس میده، میگه تو جزء ثانی ما اینو گفتیم و مرادش از جزء ثانی تیکه دوم جلد اوله، نه تو جلد دوم. اینا رو حواستون باشه. ایشون خودش 4 جزئیش کرده، خود مرحوم مظفر این تو ذهنش بوده و اینجوری تقسیم بند میکرده و بر اساس همینم عبارات شو آورده. ولذا ما معتقدیم که نباید اینجوری تبدیلش کنن، یعنی باید همون 1 و 2 و 3 و 4 بمونه، برای اینکه این آرام آرام یواش یواش وقتی اون 1 و 2 و 3 و 4 به دست فراموشی سپرده شد، ای اونایی که اینو میخونن، این جزء ثانی که اینجا میگه نمیفهمه که این جزء ثانی یعنی چی. میگه آقا کل اصول فقه 1 جلد بیشتر نیست، تو میگه جزء ثانی، بعد هی میگرده دنبال این که تو تاریخ آیا ایشون جزء ثانی هم نوشته یا ننوشته. اینا یواش یواش اتفاق میفته، چون طرف متوجه نیست که قدیم مثلا 4 جزئی مثلا این چاپ میشده یا نوشته شد. علی ای حال ایشون در جزء ثانی، در واقع تیکه دوم جلد اول، اونجا بحث ملازمات عقلیه رو مطرح کرد. ملازمات عقلیه رو تقسیم کرد به مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. الان باز رفتیم سراغ دلیل عقلی. اون بحث با این بحث ارتباطش چیه؟ یعنی چرا اونجا اونجوری بحث کردیم، اینجا یه بحث دیگری رو میخوام مطرح کنیم، میخوام یه ارتباطی بین اینها ایجاد بکنیم. خب توجه دارید اون چه که ما قبلا عرض کنم بیان کردیم این بود که ملازمات عقلیه تقسیم میشود به مستقلات عقلیه، که مستقلات عقلیه هم دوستان حکم عقل بود به حسن و قبح. حسن و قبح عقلی رو ما میگفتیم مستقلات عقلیه. علت این هم که بهش میگفتیم مستقلات عقلیه این بود که هم صغرا هم کبرا هر دو بگید عقلی بود، هم صغرا هم کبرا هر دو عقلی بود. یک قسم دومی اونجا عرض کنم بحث کردیم به نام غیر مستقلات عقلیه، و اون حکم عقل به ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل بود. یعنی عقل از میخوام حکم شرع و یک حکم دیگر، حکم شرع و یک حکم دیگر. یعنی ما یک صغرا داشتیم، صغرامون شرعی بود، کبرا ملازمه عقلی بین اون حکم شرع تو صغرا و یک حکم دیگر بود، که حالا اون حکم دوم هم ممکنه حکم شرعی باشه اما ملازمه ملازمه عقلی بود. مثال براتون الان میزنم روشن میشه. بعد نتیجه میگرفتیم مثلا بحث مقدمه واجب از مستقلات عقلی بود یا غیر مستقلات عقلی؟ غیر مستقلات عقلی. صغرای بحث مقدمه واجب چی بود؟ میگفتیم مثلا الصلاة واجبان بگید شرعن، این صغرامون شرعی بود. وجوب صلات رو که عقل نمیفهمه، که عقل هزار سال هم میشینه فکر کنه نمیفهمه صلات واجبه، چاره گفته صلات واجبه. بعد میومدیم توی کبرا، برهانمون یک صغرا داره یک کبرا، تو کبرا میگفتیم عقل ملازمه میبینه بین دو چیز، یک وجوب صلات، دو وجوب مقدمه. اگر صلات مقدمه ای دارد، مقدمه شو دقت کنید، مقدمه مقدمیتش باید ثابت بشود. اگر صلات مقدمه ای دارد، عقل بین وجوب شی و وجوب مقدمش ملازمه میبینه. این حکم ولو ملازمه بین دو حکم شرعی باشد اما خود ملازمه ملازمه یه بگید عقلی، عقل حکم به ملازمه میکنه. بعد نتیجه میگرفتیم، نتیجه چی میشد؟ از صلاتو واجبتون شرعن، عقل ملازمه میبینه بین وجوب شی و وجوب مقدمه، نتیجه شو شما بگید پس مقدمه صلات واجب است. خب این میشد دوستان یک صغرا و یک کبرا و یه نتیجه. اما یادتون باشه دوستان تو همون جزء ثانی براتون طبیعتا گفتن ما تا اینجا اگر بیایم جلو مشکلمون حل بگید میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چرا؟ چون نهایتا شما بگید آقا مقدمه نماز عقلا واجبه، یک کسی میگه خب عقلا واجبه که باشه، ما چه که عقلا واجبه؟ شرعا که معلوم نیست واجب باشه که. این که عقلا واجبه است این چه به درد ما میخوره؟ باید این نتیجه رو، یعنی نتیجه ای که از بحث بگید ملازمات عقلیه گرفتیم، اون نتیجه رو صغرا قرار بدیم برای بحث حجیت عقل و بعد یه نتیجه بگیریم. پس ببینید شما میگید از سلاتور سلات واجب است، این میشه چی؟ صغرا. کبرا چیه دوستان؟ عقل ملازمه میبیند بین وجوب شی و وجوب مقدمه ها. این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه مقدمه صلات واجب است عقلا. چرا میگیم عقلا؟ چون ملازمه ملازمه عقلی بود دیگه. این خود این نتیجه ها میشه صغرای این بحث عرض کنم امروزمون، این خودش میشه چی؟ صغرا. ما الان تو این دلیل عقلی که باب رابع باشه تا آخرش میخوایم این کبرا رو اثباتش کنیم. کبرا چیه؟ حکم عقل حجت است. بعد نتیجه بگیرید حالا که حکم عقل حجت شرعی است، حجت از شرعن،
پس مقدمه صلات واجب است شرط دیگه. وقتی گفتیم شرعاً کسی نمیتونه بگه خب به ما چه که شرعاً واجبه، و اگه بگه به ما چه معلوم میشه خب دین رو قبول نکرده. پس اینو ما باید ثابتش کنیم. اون چه که ما قبلا در بحث ملازمات عقلیه بحث کردیم این قسمت بالا بود، و در واقع نتیجه اون چه که در ملازمات عقلیه بحث کردیم میشه صغرا برای بحث حجیت عقل، و بعد نتیجه میگیریم. اینجوری دوستان اگر این بیان رو خوب درکش کردیم که مرحوم مظفر سعی میکنه تو قسمت اول بحثش این رو تبیینش بکنه، خود به خود میفهمید اون بحث ملازمات عقلیه چرا مطرح شد و کاراییش چیه، کاربستش چیه، کاربردش چیه، و این بحث اینجا کاربردش چیه و نقشش چیه. هر کدام نقش خودش رو داره، به هم که زمینه میشه ما میتونیم حکم شرعی رو به کمک عقل در بیاریم. یه بار دیگه بخون.
هل یلزم عقلا،
عقلا یعنی چی؟ یعنی ملازمه عقلی
بین وجوب وجوب اون مثلا صلات شرعا و وجود مقدمه صلات شرعا ملازمه هست.
یعنی اون ملازمه رو کی فهمید؟ عقل از کجا که حجت باشه؟
چیا ملازمه دید؟
بین دو حکم شرعی. اما ملازمه رو کی دید؟ عقل برای چی حجت باشه؟
هم
بی خود دید. نه نه ببینید صحبت قطع رو الان نکنید، الان بحث قطع نیست. ببینید آقا میخوان بگیم وقتی وجوبش شرعن شد، وجوب مقدمم شرعن شد، ملازمه بین این دو تا رو کی به ما گفت؟
عقل
گفت. خب عقل از کجا که حجت باشه؟ اگر الان تونستیم حجیت عقل رو ثابت کنیم کار تمامه، اگه نتونستیم ثابت کنیم یکی میگه آقا عقل حجت نیست، برای من قطع نمیاره حکم عقل، چه حجیت ذاتی باشه، حجیت عقل من برام ثابت نشده، وقتی ثابت نشده این برام من حجیت نیست.
حجیت عقل نمیتونه
اصلا صحبت سر قطع نیست برادر من، ولو قطع هم نیاره. اگر شما حجیت عقل را به قطع ثابت کردی ولو این عقل قاطعانه این رو نگه، اما حجیت عقل این ثابت شده، البته این پیش نمیاد این موردی که من عرض میکنم، میخوام تفکیک کنم بین فرمایش شما، این پیش نمیاد. این میدونه مثل چی میمونه؟ مثل خبر واحد میمونه. خبر واحد ولو قطع نیار حجیتش به قطع ثابت شد. شما تا نتوانید این عقل را ثابت کنید بگید عقل ملازمه میبینه که ببینه، به درد من چی میخوره؟ این عقل ملازمه دید ولو ملازمه را بین دو حکم شرعی دید، اما عقل ملازمه رو دید. شما باید بگید حکم عقل یا قطعی است، یا اگر ظنی هم هست ما برای حجیتش دلیل قطعی داریم دیگه، اینو باید ثابتش کنید. آخه بحث سر مورد که نیست که شما بگید آقا تو این مورد من عقلم به صورت قاطعانه این رو به من میگه، بحث سر مورد نیست که. خیلی خوب همین حرفا رو میخوام الان بزنیم. ببین شما داری استدلال میکنی که عقل حجته، شما الان همین بیانی که داری میخوای بگی آقا نمیشه عقل یه چیزی رو بگه قطع پیدا نشه، خب این میشه دلیل حجت عقل. همین رو بحث میخوایم بکنیم که آیا این حکمی که عقل به ما گفت برای ما حجت هم هست؟ ممکنه کسی بگه حکم عقل حجت نیست اصلا، اگه گفت حکم عقل حجت نیست برای منم قطع نیورده، چی میگید شما دیگه؟ نمیتونید بهش حرفی بزنید چون ملازمه رو عقل دیده. ممکنه شما بگید آقا بدیهی است که عقل حجته، خب این حرف خوبیه. یه کسی بگه آقا بدیهی است که عقل حجته، مگه میشه عقل حجت نباشه؟ این خودش میشه دلیل حجیت عقل که خب باب رابع برای همین باز شده. خب بعد از این دوستان، بعد از این نکته‌ای که عرض کردم که مرحوم مظفرم بیان میکنه، ایشون یه سیر تاریخی دوستان بیان میکنه. خب بعدم رو دقت کنید، طبیعتا شما از قدیم شنیدید که ادله شرعی چهار قسمه، یعنی منابع استنباطمون در واقع کتاب و سنت و اجماع و عقل. این عقل که آقایون گفتن طبیعتا وقتی میگید کتاب، سنت، اجماع، عقل، عقل رو به عنوان یک دلیل بگید مستقل از کتاب و سنت دیدن دیگه. و الا اگر یک کسی از طریق کتاب قطع پیدا کرد و از طریق کتاب عقلش یه چیزی رو گفت و الا جدای از کتاب اینو نمیگفت، این که عقل نیست که. درسته اونجا کمک از عقل ما میگیریم، اما عقل مستقل نیست. اون چه که ما میخوایم بگیم این است که عقل به عنوان یک دلیل مستقل حجیت داره. این محل بحثمونه، میخوایم ثابتش بکنیم. ایشون میفرماید گرچه خب ما گفتیم کتاب، سنت، اجماع، عقل، اینا هر کدومشون عرض کنم منابع استنباطمونن، اما دوستان علما از قدیم تا به حال با بحث حجیت عقل و دلیل بودن عقل به عنوان یکی از ادله چهارگانه عرض کنم ما مختلف برخورد کردن. یه عدهشون اصلا عقل رو به عنوان ادله دلیل ذکر نکردن، یه عده ذکرش کردن تفسیرش نکردن که مرادشون چیه، یه عده ذکر کردن تفسیرم کردن. ایشون میفرماد تفسیرشون خیلی تفسیر مناسبی نیست. بعدم شروع میکنه از مرحوم شیخ مفید که مربوط به قرن پنجم سال 413 از کنم هجری متوفای سال 413 شروع میکنه، بعد شیخ طوسی عبارتشو میاره، بعد میره سراغ ابن ادریس، بعد میره سراغ محقق حلی شهید اول، همینجور از حیث تاریخی اینو بررسی میکنه میاد جلو. یعنی حدود شاید بیش از 5-6 قرن و ایشون علمای شاخصش رو حرفاشون رو در مورد دلیل عقلی میاره که من دیگه اجازه میخوام اونا رو هرچیش رسیدم براتون فقط بخونم و توضیحات رو روی عبارت خودمون آقایون براتون عرض کنم. نگاه کنید، باب رابع از دلیل العقلی قد مضا فی الجزء الثانی البحث مستوفا عن الملازمات العقلیه، گذشت در جزء ثانی. این جزء ثانی یعنی قسمت دوم همون جلد اول، به صورت مستوفا، یعنی بحث رو ما به صورت مستوفا و به صورت کامل گذراندیم از ملازمات عقلیه برای تشخیص سقریات حجیت عقل. دوستان بزرگوار، این کلمه لتشخیص سقریات حجیت العقل همینیه که گفتیم، یعنی ملازمات عقلیه صغرا برامون درست کرد برای حجیت عقل، تا این کبرا زمیمه نشود به صغرای بحث ملازمات عقلیه ما نتیجه نمیتونیم بگیریم. خب لتشخیص سقریات حجیت عقل، ای لتعین القوای العقلیه التي يتوصل بها الى الحكم الشرعی، برای تعین قضایای عقلیه‌ای که عرض کنم رسیده می شود به واسطه اون قضایا به حکم شرعی، و بیان ما هو الدلیل العقلی الذي يكون حجه، بیان اون چه که دلیل عقلی است و حجته. لقد حصرناها هناك في قسمين رئيسين، ما محصور کردیم بحث مستقلات عقلیه رو، اون بحث موضوع می خوام بحث ملازمات عقلیه رو در اونجا در دو قسم اصلی، اول حکم عقل به حسن قب و هو قسم مستقلات عقلیه، و ثانی حکمه بالملازمه بین حکم شرع و حکم آخر، که این حکم آخر هم میتونه بگید شرعی باشه، اب نداره، هر جو حکم شرعیه، اما ملازمه ملازمه عقلیه. حکمه یعنی حکم العقل، یعنی حکم عقله، حکم عقل به ملازمه بین دو حکم، و هو قسم غیر مستقلات عقلیه که توضیحش رو پایتخته براتون نمیشه. و وعدنا هناک، ما وعده دادیم اونجا به بیان وجه حجیت دلیل العقلی، ما گفتیم بعدن حجیت دلیل عقلی رو بیانش خواهیم کرد، ولان قد حل الوفا بالوعد، الان دیگه ما باید اون وعدهی که اونجا دادیم وفا کنیم. ولاشون قبل بیان وجه الحجیت، قبل از این که ما وجه حجیت رو بیانش کنیم، لابد من الکره، کره یعنی رجوع، چاره ای نداریم که برگردیم به اسلوب جدید، یعنی یک طریقه جدید، یک روش جدیدی رو عرض کنم بهش برگردیم، الالبحث، الالبحث قید کرست، رجوع بکنیم به بحث عن تلک القضایا العقلیه، از اون قضایای عقلیه. برای چی؟ لغرض بیان الاراء فیها، به خاطر اینکه آراء علما رو در اون عرض کنم خدمتشون قضایای عقلیه بیانش کنیم و بیان و وجه حصرها و تعیینها فی ما ذکرناه و بیان بکنیم وجه حصر اون قضایای عقلیه و تعیین اون قضایای عقلیه رو در اونچه که ما ذکرش کردیم. فنبور ان علماء ان الاصولیین من المتقدمین حصروا الادله على الاحکام الشرعیه فی الاربعه، علمای قدیم محصور کردن ادله رو، ادله بر احکام شرعیه رو تو چهار قسم. المعروفه التي رابعها الدلیل العقلی، یعنی کتاب، سنت، اجماع، عقل. بینما ان بعض علماء اهل سنت اضافوا الى الاربعه المذکوره القياس، اما علماء اهل سنت گفتن آقا کتاب، سنت، اجماع، عقل، بگید قیاس، استحسان، یه چیزای دیگر هم اضافه کردن، قیاس و مانند قیاس، ال اختلاف آرائهم، اونم اختلاف دارن که چند تاست. و من هنا نعرف، از همینجا ما میفهمیم ان المراد من الدلیل العقلیه ما لا یشمل مثل القیاس. توجه داشته باشید، مراد ما از دلیل عقلی مثل قیاس نیست، قیاس دلیل عقلی نیست. فمن ظن من الاخباریین فی الاصولیین، اون کسی که گمان کرده از اخبارین در مورد اصولیین، بعد از اخبارین گفتن اصولیین که میگن عقل حجته، قیاس رو هم منظورشون هست، قیاس رو هم شامل میشه. ایشون میفرماید کسی از اخبارین که گمان کرده در مورد اصولیین که انهم یعنی اصولیین، یریدون منه، یعنی یریدون من العقل، اراده کردن اصولین از عقل، ما یشمل القیاس، این حرف لیس فی موضعه، این حرف حرف درستی نیست، چون اصولین که میگن عرض کنم عقل و حجته، مرادشون قیاس نیست. و هو ظن تعباه و تصریحاتهم، این ظن و گمان نیست که منع میکنه این ظن و گمان و تصریحات اصولین فی عدم الاعتبار بالقیاس و نحوه، اینا خودشون صراحتا گفتن قیاس حجت نیست، اما در این حال عقل و حجت میدونن. چطور میتونه مراد اینها از عقل یه چیزی باشه که شامل قیاس هم بشود؟ و مع ذلک، این مع ذلک یعنی چی؟ یعنی با این که ما گفتیم از قدیم گفتن ادله استنباط چهار تا، کتاب و سنت و اجماع و عقل، فانه لم یظهر لی بالضبط، بالضبط یعنی به درستی، با این حرفا ظاهر نشد برای من به درستی ما کان یقصد المتقدمون من علماء اینا به دلیل العقلی، متقدمین از علماء ما قصدشون از دلیل عقلی چیه؟ دلیل عقلی رو آوردن خیلی هاشون ها، اما مرادشون چیه خیلی روشن نشد. حتی ان الکثیر منهم لم یذکرهم من العدله، یه سریشون که اصلا از عدله نشمردن عقلو، یعنی وقتی عدله رو گفتن اسم عقل رو نیاوردن، او لم یفسره، کمکم کنید، لم یفسره یعنی ذکرش کردن در ادله اما توضیح ندادن که مراد ما از این دلیل عقلی چیه، او فسره، فسره یعنی هم ذکرش کردن هم تفسیرش کردن، اما فسره به ما لا یصلح، به یک توضیحی که صلاحیت نداره ان یکون دلیلا فی قبال الکتاب و السنه، اگر عرض کنم توضیح هم دادن یه جوری توضیحش دادن که انگار رفته تو دل کتاب و سنت، دلیل مستقل از کتاب و سنت نیست. حالا از این به بعد ایشون میره سراغ عبارات علما. اول شیخ مفید، نگاه کنید شیخ مفید در مورد عقل چی گفته، میگه و اقدم و نفس قدیمی ترین نفس که وجد توهو، من پیداش کردن، ما ذکره جناب شیخ مفید در رسالش، رساله اصولیش، که لخصها، لخصها یعنی تلخیص کرده اون رو شیخ کراجکی، فانه لم یذکر الدلیل العقلی من جمله ادله الاحکام، اصلا مرحوم شیخ مفید اسم دلیل عقلی رو در ادله احکام نیاورده، و انما ذکره، اینجوری ذکر کرده، ان اصول الاحکام ثلاثه، الکتاب و سنت النبویه و اقوال الائمه، حتی سنت رو هم دوستان دو قسمش کرده، سنت پیغمبر جدا، اقوال ائمه جدا، یعنی نه اجماع رو آورده نه عقل رو آورده. ثم بعد ببینید دقت کنید، ثم ذکره اینجوری ذکر کرده ان طرق الموصله الى ما في هذه الاصول ثلاثتون، راههایی که ما داریم برای اینکه به این ستا برسیم، یعنی به کتاب برسیم، به سنت پیغمبر برسیم، به اقوال ائمه برسیم. چجوری به این ستا برسیم؟ سه طریق داریم برای رسیدنش. یک، اللسان. اللسان یعنی مشافهتن از امام مثلا بشنویم. ول اخبار، اخبار یعنی بشنویم اما با واسطه. لسان یعنی مشافهتن، اخبار یعنی با واسطه به ما برسه. و اولها العقل، اما اصلیش این اولها یعنی اصلیش دیگه اصلیش عقله، یعنی یه راه هم عقله. و قال انهو نسبت به عقل اینجوری گفته، انهو یعنی انل عقل، در مورد عقل اینجوری فرموده و هو سبیل الى معرفت حجیت القرآن. یعنی قبل از اینکه ما بریم سراغ آیات باید قرآن رو ببندیم، اول حجیت قرآن رو با عقلمون ثابت کنیم، بعد بریم بازش کنیم و از آیاتش استفاده کنیم. و هو یعنی عقل سبیل الى معرفت حجیت القرآن و دلائل الاخبار، یعنی سبیل الى معرفت دلائل الاخبار. و هذا التصریح کما ترا اجنبی اما نحن فی صدده. دوستان اون چه ما در صددش هستیم این است که میخوام عقل رو به عنوان یک دلیل بگید مستقل بحثش کنیم، که به عنوان یک دلیل مستقل میتونه ما رو به چی برسونه؟ به حکم شارع برسونه. اما اینی که شیخ مفید فرمود این بود که ما از دلیل عقلی استفاده کنیم تا برسیم به کتاب، یعنی حجیت مثلا خود کتاب رو به عقلمون ثابت کنیم تا بتونیم بعد از کتاب استفاده کنیم. اما با عقل مستقیما بخوام حکم شرعی رو ثابت کنیم از عبارت شیخ مفید در نمی اومد دیگه. شیخ طوسی هم میمونه در این بحث. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امروز یه استشاره پس میخواستم بخونم و نشد.